با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخش دیگری از کتاب قلعه یا مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول رو برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان و ادامه میدیم داستان قلعه حیوانات رو. حیوانات خود را کاملا باخته بودند. به نظر می آمد سنوبال اثری است نامرئی که تمام فضا را احاطه کرده و آنها را با هر خطری تهدید می کند. هنگام شب سکویلر همه را جمع کرد و در حالی که از وجناتش وحشت می بارید گفت مطلب مهمی است که باید بگوید. در حالی که جهش‌های کوتاه عصبی می کرد فریاد کشید رفقا مطلب فوق‌العاده وحشتناکی کشف شده. سنوبال خود را به فردریک مالک پینچفیلد که قصد دارد به ما حمله کند و مزرعه ما را بگیرد فروخته است. قرار است در وقت حمله سنوبال راهنمای او باشد. موضوع از این هم بدتر است. ما تصور می کردیم دلیل تمرد سنوبال خودخواهی و جاه طلبی اوست. ولی رفقا ما در اشتباه بودیم. علت اصلی تمردش را می دانید. او از همان ابتدا با جونز همپیمان بود و در تمام مدت عامل مخفی او بود. تمام این مطالب از روی مدارک کتبی که از او به جا مانده و ما اخیراً کشف کرده ایم ثابت شده است. به عقیده من این موضوع مطالب بسیاری را روشن می کند. رفقا مگر خود ما ندیدیم که در جنگ گاودانی چقدر کوشش کرد؟ البته خوشبختانه بی نتیجه که ما شکست بخوریم. حیوانات گیج و مبهوت شده بودند. این دیگر بالاتر و بدتر از داستان تخریب آسیاب بود. چند دقیقه طول کشید تا به کنه گفته سکویلر پی بردند. به یاد داشتند یا فکر می کردند به یاد دارند که سنوبال در جنگ گاودانی پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را گرد آورد و به حمله تشویق کرد و یک لحظه حتی وقتی ساچمه‌های تفنگ جونز پشتش را مجروح کرده بود نایستاد. ابتدا کمی مشکل بود این کارها را با طرفداری از جونز منطبق کرد. حتی باکسر که سوال نمی کرد متحیر بود. نشست و پاهای جلو را زیر بدنش تا کرد، چشمانش را بست و با کوشش بسیار افکارش را منظم کرد. گفت من باور نمی کنم. من خودم دیدم که سنوبال در جنگ گاودانی با شجاعت جنگید. مگر خود ما بلا فاصله پس از جنگ به اون نشان شجاعت حیوانی درجه یک ندادیم؟ سکویلر در پاسخ گفت رفیق اشتباه کردیم. حالا از روی مدارک محرمانه ای که به دست آورده ایم می فهمیم که او می خواسته ما را گمراه کند. باکسر گفت ولی او زخمی شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاری است. سکویلر فریاد کشید این هم قسمتی از نقشه بود. تیر جونز فقط مختصر خراشی ایجاد کرد. اگر شما می توانستید بخوانید من این مطلب را از روی نوشته خودش به شما نشان می دادم. نقشهشان این بود که سنوبال در موقع حساس علامت عقب نشینی دهد و مزرعه را به دشمن واگذار کند و تا حدی هم موفق شد. یعنی رفقا می توانم بگویم که اگر شجاعت رهبر ما رفیق ناپلئون نبود او در توطئه خود کاملا موفق می شد. مگر به خاطر ندارید درست وقتی که جونز و کسانش در داخل حیات بودند چطور سنوبال پشت کرد و فرار کرد و عده‌ای از حیوانات هم دنبالش رفتند؟ و آیا باز به خاطر ندارید درست لحظه‌ای که همه را وحشت گرفته بود و چون این به نظر می‌رسید که همه چیز از دست رفته است رفیق ناپلئون با فریاد مرگ بر بشریت چه جلو شتافت و دندانهایش را به پای جونز فرو برد؟ استکویلر از سمتی به سمتی پرید و با صدای بلند گفت: رفقا، این را که حتما به خاطر دارید. وقتی استکویلر غذایا را اینقدر دقیق ترسیم کرد، به نظر حیوانات آمد که همه را به خاطر دارند. به هر حال فرار سنوبال را در لحظه بحرانی جنگ به یاد آوردند، اما باکسر هنوز قانع نشده بود. بالاخره گفت: من باور نمی کنم سنوبال از ابتدا خائن بوده است. آنچه بعدن کرده امر دیگری است، ولی من ایمان دارم که او در جنگ گاودانی رفیق خوبی بوده. سگویلر در حالی که شمرده و محکم صحبت می کرد گفت: رفیق، رهبر ما رفیق ناپلئون قاطعا اعلام داشته است که سنوبال از ابتدا، بله حتی قبل از آن که فکر انقلاب در سر باشد، عامل جونز بوده است. باکسر گفت: خب پس قضیه صورت دیگری پیدا کرد. البته اگر رفیق ناپلئون چنین میگوید حتما صحیح است. سکویلر فریاد کشید: رفیق، حالا با دید صحیح قضایا را میبینی. ولی با چشمان کوچک درخشانش نگاه زشتی به باکسر انداخت. برگشت برود، ولی مکسی کرد و به طرز مؤثری اضافه کرد: به همه حیوانات این مزرعه هشدار می‌دهم که چشمان خود را کاملاً باز کنند، برای اینکه شواهد موجود به ما نشان می‌دهد که در همین لحظه و در بین ما عده‌ای از عمال مخفی سنوبال هستند. 4 روز بعد هنگام عصر ناپلئون دستور داد که حیوانات در حیاط جمع شوند. وقتی همه حاضر شدند، ناپلئون که هر دو نشانش را، این اواخر نشان شجاعت درجه 1 حیوانی و نشان درجه 2 حیوانی به خود عطا کرده بود، هر دو نشانش را به سینه داشت. با 9 سگ قول پیکرش که اطراف وی جست و خیز می کردند و با غرش خود ستون فقرات حیوانات را به لرزه می انداختند ظاهر شد. همه حیوانات بر جای خود ساکت ایستادند و از ترس سر به گریبان داشتند، گویی از پیش می دانستند که امر وحشتناکی در شرف وقوع است. ناپلئون ایستاد و با ترشرویی نظری به حضار انداخت، سپس زوزه بلندی کشید. به آن صدا سگ‌ها جلو پریدند و گوش 4 خوک را گرفتند و آنها را که از درد و وحشت می نالیدند جلو پای ناپلئون انداختند. از گوش خوک‌ها خون می چکید و سگ‌ها از بوی خون هار شده بودند. در بهت و تعجب عمومی 3 تا از سگ‌ها به طرف باکسر پریدند. باکسر که حمله سگ‌ها را دید، سم عظیمش را به کار انداخت، لگدش در میان هوا به یکی از آنها اصابت کرد و او را نقش زمین کرد و سگ ملتمسانه به ناله افتاد و 2 تای دیگر دمشان را لای پا گذاشتند و فرار کردند. باکسر به ناپلئون چشم دوخت تا بداند سگ را باید رها سازد یا زیر پا له کند. ناپلئون خطوط چهرهش تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ را رها کند. به مجردی که باکسر سمش را بلند کرد، سگ زخمی زوزه کنان دزدانه گریخت. همهمه خوابید. 4 خوک در حالی که از وحشت می لرزیدند و از تمام خطوط چهرهشان آثار گناهکاری خوانده می شد در انتظار بودند. ناپلئون به آنان گفت که به جنایات خود اعتراف کنند. خوک ها همان 4 خوکی بودند که وقتی ناپلئون جلسات 1 شنبه را موقوف ساخت اعتراض کردند. هر 4 اعتراف کردند که از زمان اخراج سنوبال مخفیانه با او در تماس بودند، در تخریب آسیاب بادی به او کمک کردند و توافق کردند که مزرعه را تسلیم فردریک کنند. اضافه کردند که سنوبال به طور خصوصی به آنها اعتراف کرده است که از سالها پیش عامل مخفی جونز بوده است. وقتی اعترافات تمام شد، سگ‌ها بیدرنگ گلوی خوک‌ها را پاره کردند و ناپلئون با صدای وحشتناکی پرسید: آیا حیوان دیگری هست که مطلبی برای اعتراف داشته باشد؟ 3 مرغ اسپانیایی که مسئول طغیان مرغ‌ها در مورد تخم مرغ‌ها بودند جلو آمدند و گفتند که سنوبال در عالم خواب بر آنها ظاهر شده است و آنها را اغوا کرده که از اوامر ناپلئون سرپیچی کنند. آنها نیز کشته شدند. بعد قاضی جلو آمد و اعتراف کرد که در خرمنبرداری سال گذشته مخفیانه 6 ساق گندم دزدیده و شبانه خورده است. بعد گوسفندی اعتراف کرد که در آب استخر شاشیده است. می گفت این عمل را با پافشاری سنوبال کرده است. سپس دو گوسفند دیگر اقرار کردند که قوچ نری را که از فدائیان ناپلئون بوده موقعی که سرفه می کرده آنقدر دواندند که مرده است. همه در همان محل به قتل رسیدند. اعترافات و مجازات آنقدر ادامه یافت تا از کشته پشته جلوی پای ناپلئون ساخته شد و هوا از بوی خون سنگین گشت. از زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود. وقتی کار تمام شد بقیه حیوانات غیر از خوک‌ها و سگ‌ها با هم به بیرون خزیدند. همه هراسان و پریشان بودند و نمی‌دانستند جنایات حیوانات در همدستی با سنوبال تکان دهنده تر است یا کیفر بی‌رحمانه‌ای که شاهدش بودند. قدیم از این مناظر خونین و به همین پای رقت‌انگیز زیاد دیده بودند، ولی به نظر همه چنین می رسید که اتفاق اخیر که بین خودشان واقع شده بود از اتفاقات قبلی وحشتناکتر است. از روزی که جونز مزرعه را ترک گفته بود تا امروز هیچ حیوانی حیوان دیگری را نکشته بود. حتی موشی هم کشته نشده بود. حیوانات به سمت آسیاب نیمه تمام راه افتادند و کلوور، موریل، بنجامین، گاوان، گوسفندان، قازها و مرغها، یعنی همه جز گربه که درست قبل از صدور دستور ناپلئون در مورد اجتماع حیوانات غیبش زده بود، نزدیک به هم نشستند. گویی نیاز به گرمای یکدیگر دارند. مدتی همه ساکت بودند. تنها باکسر ایستاده بود. با ناراحتی از این سو به آن سو حرکت می‌کرد و دم سیاه بلندش را به پهلوهایش می‌زد و گاه شیهه کوتاهی از تعجب می‌کشید. بالاخره گفت: من هیچ سر در نمی‌آورم. هرگز باور نمی کردم که چون این اتفاقاتی در مزرعه ما پیش بیاید. حتما عیب و نقص در خود ماست. تنها راه حلی که به نظرم می رسد این است که باید بیشتر کار کرد. از امروز من صبحها 1 ساعت تمام زودتر از خواب بلند می شدم و با قدمهای سنگین به طرف سنگ ها رفت و دوباره سنگ جمع کرد و به محل آسیاب برد. بعد استراحت کرد. حیوانات بیان که حرفی بزنند دور کلوور را گرفتند و خود را به او چسباندند. از روی تپه قسمت اعظم چراگاه را که تا جاده اصلی کشیده می شد، مزرعه یونجه، جنگل کوچک، استخر آب، مزارع شخم شده را که در آنها محصول پرپشت سبز گندم سال نو نیش زده بود و شیروانی های قرمز رنگ امارات مزرعه را که دود از بخاری آن متصاعد بود، همه را می دیدند. یکی از روزهای روشن بهاری بود. سبزها و پرچینها با اشعه خورشیدی که بر سطح آنها تابیده بود طلایی می زد. حیوانات با تعجب و شگفتی خاصی به خاطر آوردند که وجب به وجب این مزرعه که هرگز تا کنون چنین مطبوع و مصفا به نظر آنان نرسیده بود از آن خودشان است. کلوور به اطراف تپه چشم دوخت و اشک در چشمانش حلقه زد. اگر می توانست افکارش را بیان کند، قطعاً می گفت که از تلاشی که برای راندن آدم ها کردند، هدف این نبود. منظور از انقلابی که میجر پیر تخمش را در ذهن آنها کاشت، وحشت و کشتار نبود. اگر خود او تصویری از آینده را مجسم می کرد، تصویری بود از اجتماع حیوانات در امن از گرسنگی و شلاق، در تساوی، و هر کس فراخور ظرفیت خود کار می کرد و قوی حامی ضعیف بود، همانطور که خود او در شب نطق میجر جوجه مرغابی ها را محافظت کرده بود. در عوض نمی دانست چرا به روزی افتاده بودند که کسی از وحشت سکهای درنده جرأت اظهار نظر نداشت و ناظر تک پاره شدن دوستانشان و شاهد اعترافات آنها به جنایاتشان بودند. فکر طغیان در سرش نبود. می دانست با تمام شرایط موجود وضعشان بهتر از زمان جنز است و مهمترین کار جلوگیری از بازگشت بشر است. می دانست باید وفادار بماند، بیشتر کار کند، دستورات را اجرا کند و پیشوایی ناپلئون را قبول داشته باشد. اما منظور از رنجی که او و سایر حیوانات برده بودند این نبود. به این منظور نبود که آسیا بادی را ساخته بودند و خود را هدف گلوله های جونز قرار داده بودند. افکار کلوور این بود، هرچند قادر به بیانش نبود. بالاخره احساس کرد خواندن سرود حیوانات انگلیس تا حدی می تواند جایگزین کلماتی شود که از عهده ادایش بر نمی آید و لذا شروع به خواندن سرود کرد. حیوانات دیگر که گرد وی نشسته بودند با او هم صدا شدند و سه بار آن را پیاپی با هماهنگی تمام ولی آهسته و با لحنی پرسوز خواندند. هرگز این سرود را این گونه نخوانده بودند. تازه دور سوم را تمام کرده بودند که سکویلر همراه دو سگ رسید و معلوم بود برای گفتن مطلب مهمی آمده است. اعلام کرد که طی امریه رفیق ناپلئون سرود حیوانات انگلیس منسوخ گردید. از این تاریخ به بعد خواندن آن ممنوع است. حیوانات یکه خوردند. موریل فریاد کشید چرا؟ سکویلر آمرانه گفت رفیق، به این دلیل که دیگر حاجتی به آن نیست. سرود حیوانات انگلیس سرود انقلاب بود و در حال حاضر انقلاب به ثمر رسیده است و مجازات خائنین آخرین قسمت آن بود. دشمن اعم از داخلی و خارجی شکست خورده است. در آن سرود ما تمایلات خود را برای داشتن روزهای بهتر و زندگی بهتر بیان می کردیم و حالا که روز بهتر و زندگی بهتر داریم دیگر این سرود معنا ندارد. هرچند حیوانات ترسیده بودند ولی چند تایی قصد اعتراض داشتند. منتها گوسفندان بعبع چهار پا خوب دو پا بد را شروع کردند و مجال بحث پیش نیامد. بدین طریق دیگر سرود حیوانات انگلیس شنیده نشد و به جای آن مینیماس شاعر شعری ساخت که مطلع آن این بود: قلعه حیوانات، قلعه حیوانات، هرگز از من به تو آسیبی نخواهد رسید. و این سرود هر یک شنبه صبح پس از برافراشتن پرچم خوانده میشد. اما به نظر حیوانات نه کلمات و نه آهنگ آن به پایه سرود حیوانات انگلیس نمی رسید. فصل هشتم. اجازه بدید آقای رحیمی این فصل رو دیگه بذارم برای فردا. یکی دو دقیقه باقی مونده ولی ناقص میشه مطلب. اگر امری نیست من خداحافظی میکنم.
آخه دوستان ناراحت میشن آقایه، چون غالبا زنگ میزنن که وقت چرا کم میدین به آقای زراعتی. حالا خودتون میدونید.
خواهش میکنم. نه وقت که 20 دقیقه کم نیست، ولی من خب فکر میکنم شما برنامه‌تون بر اساس قراری که ما گذاشتیم.
بله 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 بله.
میتونیم حالا اگر ببینید شما چطور 20 دقیقه رو بکنیم نیم ساعت. حالا پس این یکی دو دقیقه هم استفاده کنیم. بعد فصل هشتم. چند روز بعد که وحشت کشتارها تخفیف یافت، چندتایی از حیوانات به یاد آوردند یا فکر کردند که به یاد دارند که ماده ششم فرمان گفته است هیچ حیوانی حیوان کشی نمی کند. و با آنکه کسی قصد ترک کردن قضیه را در حضور خوک‌ها و سگ‌ها نداشت، ولی همه احساس می کردند کشتار حیوانات منطبق با فرامین نیست. کلوور از بنجامین خواهش کرد ماده ششم فرمان را برایش بخواند و وقتی بنجامین طبق معمول گفت در این قبیل امور مداخله نمی کند، به سراغ موریل رفت. او فرمان را برایش خواند و آن چنین بود: هیچ حیوانی بدون علت حیوان کشی نمی کند. به جهتی از جهات دو کلمه بدون علت از ذهن حیوانات رفته بود. به هر حال متوجه شدند خلاف فرمان کاری صورت نگرفته است. چه کاملا واضح بود کشتن خائنینی که با سنوبال هم عهد بوده اند کاملا با علت است. آن سال حیوانات حتی از سال گذشته هم بیشتر کار کردند. تجدید بنای آسیاب بادی مخصوصا با دو برابر شدن ضخامت دیوارها و تمام کردن آن در رأس موعد به علاوه کارهای عادی مزرعه عمل طاقت فرسایی بود. بعضی روزها به نظر حیوانات می رسید که با مقایسه با زمان جونز هم ساعات بیشتری کار کردند و هم بهتر تغذیه نشدند. صبح‌های یک شنبه سکویلر از روی قطع کاغذ درازی که با یکی از پاهای جلوش نگه می داشت برای آنان می خواند که تولید مواد مختلف غذایی 200%، 300% و حتی 500% افزایش یافته است. حیوانات دلیلی نمی‌دیدند که گفته‌های او را باور نکنند، مخصوصاً که آنها دیگر به طور روشن شرایط زندگی قبل از انقلاب را به خاطر نداشتند. ولی بعضی روزها دلشان می‌خواست ارقام کمتری به خورد آنها می‌دادند و غذای بیشتری. در این ایام همه دستورات به وسیله سکویلر یا خوک دیگری اعلان می‌شد. ناپلئون حتی هر دو هفته یک بار هم در مجالس دیده نمی‌شد. وقتی ظاهر می‌شد نه فقط سگ‌ها در ملازمتش بودند، بلکه یک جوجه خروس سیاه رنگ هم که به منزله شیپورچی بود پیشاپیش او حرکت می‌کرد و پیش از سخنرانی ناپلئون قوقلی قوقو می‌کرد. می‌گفتند ناپلئون حتی در ساختمان مزرعه هم در قسمت مجزایی از سایرین زندگی می‌کند و غذایش را تنها و در ظروف چینی اصل که در ویترین اتاق ناهارخوری بوده است می‌خورد و دو سگ برای خدمتگزاری در حضورش هستند. همچنین مقرر شد که در شب تولد ناپلئون هم مانند دو سالگرد دیگر تیر شلیک شود. ناپلئون دیگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمی شد. اسم او با عنوان رسمی رهبر ما رفیق ناپلئون برده می شد و خوک‌ها اصرار داشتند که عناوینی از قبیل پدر حیوانات، دشمن بشر، حامی گوسفندان، ناجی پرندگان و امثال آن برایش بسازند. سکویلر در نطق‌هایش عشق می‌ریخت و از درایت ناپلئون و از خوشقلبی و عشق سرشار او به حیوانات، مخصوصاً به حیوانات محروم سایر مزارع سخن می‌گفت. ممنونم آقای رحیمی. چقدر
سپاسگزارم. بله،
کتاب جورج اورول با اوضاع احوال امروز و این
شاید همین مشابهت است که اینقدر زنگ می‌زنن که آقا بگین بیشتر بخونه.
بله، و واقعا ماندگاری این کار هم یکی از دلایلش همینه. یعنی انگار که شما ناپلئون رو بردارید، این آقای رهبر ما سید علی رو بذارید، ببینید که چقدر اینها شبیه. بسیار خوب، روزتون بخیر.
سپاسگزارم.
تا فردا بقیه داستان رو
لطف کردید. خواهش.
خداحافظ.